اما بحثی رو که در واقع باید پیگیری بکنیم بحث آدابی است که مقارن با درخواست ما از خداونده، درخواست و حاجتمون. ما چیزی رو از خدا میخوایم، حالا دسته دوم از آداب مقارنات. سه تاشو فرمودید، چهارمی گفتن ذکر لا حول ولا قوه الا بالله. اول نکته که راجع به این ذکر بیان بکنم که اصلا به چه معنایی هست، چون ذکر معناش روشن نیست. بعضی از اذکار معانیش روشنه، حالا این ذکر معناش روشن نیست. دو تا تفسیر از پیغمبر برای این عرض بزرگی که ذکر بیان میکنم. رسول گرامی فرمودن به این که مراد از لا حول ولا قوت الا بالله، لا حول عن معصیت الله الا به قوت الله. هیچ بازدارنده ای از نافرمانی خدا نیست مگر به نیروی خدا. ولا قوت الا طاعت الله الا به عون الله. و هیچ توانی هم بر اطاعت خدا نیست مگر به عنایت خدا. این یک تفسیر از لا حول ولا. اما تفسیر دوم که مناسب است با اجابت دعا و آداب مقارن دعا، باز از وجود ناظرین است رسول اکرم. اذا قال العبد لا حول ولا قوه الا بالله، وقتی بنده خدا، بندگان این ذکر الهی رو ذکر میکنن، متذکر میشن، در واقع چیکار کردن؟ فقط فوز امره الالله، امر خودشون رو تفویض به سوی حضرت حق کردن. حالا که یه همچی کاری کردن، و حق علی الله ان یکفیه، و بر خدا واجب است که در این امور برای اونها چیکار بکنه؟ کارسازی بکنه. بنابراین نوعی تفویض امور به سوی خداست. کسی که امرش رو به خدا تفویض کرده باشه، بر خداست که در امورش شکار بکنه، کارسازی بکنه، مداخله بکنه، و کاری رو هم که خدا دست بگیرد قطعا منتج به نتیجه میشود. حالا بعد از این دو تفسیر که معنای این ذکر روشن بشه، بیان نورانی حضرت صادق علیه السلام که در مقام دعا کردنه، اذا قال العبد لا حول ولا قوه الا بالله، وقتی بندگان این ذکر شریف را مترنم میشوند و ذاکر میشوند، قال الله للملائکه، حضرت حق به ملائکه و فرشتگانش که در واقع مدبرات امر هستند، کسانی که امور زندگی پایینی ها رو اداره می کنند و در واقع اونها کارگزاران کار هستند، خدا به اونها می فرماید استسلم عبدی، بنده من سر تسلیم فرود آورد، اقضوا حاجته، حاجتش رو برآورده کنید. این هم چهارمین عرض به حضورتون که ادب. اما پنجمین ادب، خب این چهارمین ادب دیگه معلومه دیگه، آدم وقتی بخواد بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، بعد ادب پنجم، یعنی ذکر معلوم چی هستش دیگه. عدد پنجم
اصلا جواب ببخشید، این در ادامه همون بحث تمجید که فرمودید، این هم یک گونه تمجید هست،
این یک هم حرکت دیگه است، در واقع یک ادب دیگه هستش.
منظورم اینه که شما فرمودید که بسم الله الرحمن الرحیم، الان فرمودید که لا حول ولا قوه الا بالله.
بله، نه اون دعاهایی که مشتمل بر تمجید و مدح و ثنا هست خوانده می شود، بعد نوبت لا حول ولا قوه الا بالله، آنگاه نوبت این سه ذکر می شود. بحث امروز ما غالبا پیرامون اذکاره. اگر برسیم در انتها، من نکته ای رو هم راجع به ذکر بیان بکنم. حمد است و تسبیح است و تحلیل، یعنی الحمدلله گفتن، سبحان الله گفتن، لا اله الا الله گفتن برای اجابت دعا. قال الصادق علیه السلام اذا اردت ان تدعو، هرگاه اراده کردی که دعا بکنی، خواسته ای داشته باشی از حضرت حق، فمجد الله، خدا رو تمجید کن، عرب سفوم ما بود بیان شد، و حمده و تحمید حضرت حق یعنی الحمدلله، و سبه و تسبیح حضرت حق یعنی سبحان الله، و حلله و تحلیل حضرت حق یعنی لا اله الا الله. این سه ذکر هم در اجابت دعا از آداب دعا هستند و برای اجابت دعا مؤثر هستند. حالا قدری راجع به این سه ذکر صحبت بکنیم. تحلیل یعنی لا اله الا الله گفتن، در واقع اعتراف به یگانگی خداست که هیچ معبودی جز حضرت حق وجود ندارد. حضرت رضا علیه السلام می‌فرماید ان التحلیل لا اله الا الله هو اقرار لله تعالی بتوحید. این به نوعی اعتراف است برای حضرت حق در توحید. و خلع الانداد من دون الله و نفی شریکان از او، و هو اول الایمان و اعظم من التسبیح و التحمید. لا اله الا الله از سبحان الله و الحمدلله برتر است، بزرگتر است، در مرتبه اول اقرار به یگانگی خداوند متعال است و نفی شریک. ذکر توحیدی است.
پس باید در ابتدا انجام بشه تحلیل.
به اول گفته بشه. خب این بیان حضرت. ببینید یه روایت خیلی زیبا از موسی بن جعفر در رابطه با عامل نجات حضرت نوح علیه السلام. ببینید نوح علیه السلام دهان به نفرین گشودن بر امتی که 950 سال بر ایشان استهزا کردن، اما خدا وعده داده که من تو رو نجات میدم. اما این نجات رو ببینید در سایه چه حرکتی انجام داده از حضرت حق. قال الکاظم علیه السلام، وجود نازنین حضرت موسی بن جعفر بیانشون این است: ان نوحان لما رکب السفینه اوحی الله الیه، زمانی که سوار کشتی شد خدا بهشان وحی کرد یا نوح ان خفت الغرق فحللنی الفا ثم سلنی النجات. اگه احساس کردی که داری غرق میشی یعنی ترس برات مستولی شد، هزار بار لا اله الا الله بگو، آنگاه از من نجات رو طلب کن. اونج که من القرق و من آمن معکم، من تو رو از حالت غرق و همه همراهان و با ایمانان تو در واقع و کسانی که مؤمن هستن همراه تو هستن نجات خواهم داد. قال فلما استوى نوح و من معه فی السفینه، 86 نفر 950 سال در واقع مدت دوران رسالت حضرت نوح، 2500 سال عمر شریفشونه ولی 950 سال رسالته، 950 سال رسالت کرده. گفتون مردم بیاید به طرف خانه خدا، برید به طرف خدا. 86 دفعه سوار کشتی شدن. چه صبوری دارن انبیا و چه بزرگواری. فرم مستوى نوح و من معه فی السفینه، زمانی که حضرت نوح سوار کشتی شدند و کسانی که با ایشان همراه بودند. اسفت علیهم الریح، اون بادهای شدید شروع کرد به وزش. فلم یعمن نوح من غرق من الغرق، جناب نوح خودش رو در امان نداشت، خدا وعده داده او خودش در خودش حالت ترس در واقع ایجاد شد دیگه. فجلده الریح فلم یدرکن یحلل الفا، اینقدر باد شدید شد که فرصت نکرد هزار بار بگه، و قاله به سوریانیه حتی عربی هم نگفت، به لفظ دیگر گفت. فستول قلس بادبانها ایستاد و استمرت السفینه، سفینه در حالت در واقع ادامه راه شروع کرد به فقال نوح، یعنی لا اله الا الله حتی به زبان عربی هم گفته نشده، هزار بار هم گفته نشد، یک بار به لفظ سریانی به یه واژه دیگه گفته شد، به یه زبان دیگه
به گویش خودش
بود. فقال نوح، بعد که نجات پیدا کردن جناب نوح فرمودن ان کلام نجانی الله بهی من القرق، اون کلامی که موجب نجات من از غرق شد، لحقیق الله یفارقنی، سزاوار شایسته است که هرگز از من جدا نباشد. فنقش فی خاتمه لا اله الا الله الف مره، نوشتن نقش نگین انگشتریش شد لا اله الا الله یه الف مره بغلش روشن، یا رب اصلحنی، کار من رو به صلاح بر. بنابراین این خاصیت لا اله الا الله در سختی که پیامبر الهی مثل حضرت نوح احساس میکنه، اون چیزی رو که خدا بهش توصیه میکنه، میگه اگه بخوای از این سختی نجات پیدا کنی هزار بار لا اله الا الله بگو و بعد حاجت تو از من بخواه. چون شما میدونید که عذاب الهی بیاد تر و خوش با هم میسوزه، خدا میخواد خوشکا رو سوا کنه، میگه خوشکا نسوزن، مترنم باشه به لا اله الا الله و برم من نجات بخواه. توجه فرمودید. حالا یکی از ادعیه‌ای که لا اله الا الله داره رو بیان بکنم، بعد ببینید دست رو بالا میکنید گشاده،
بله،
و حالا یا به اندازه سینه یا بالاتر که بسم الله الرحمن الرحیم، ادعیه‌ای که مشتمل بر ثناء حضرت حق، مدح حضرت حق، تمجید حضرت حق، با اون اختلافی که در معنا در جلسه گذشته بیان کردیم، درست شد؟ آنگاه لا حول ولا قوت الا بالله، آنگاه ادعیه ای که مشتمل بر لا اله الا الله هستش، که من توصیم به بینندگان عزیز کتابهای دعای معتبر رو تهیه بکنن. کتاب دعای معتبر آن است که عالمان نوشتن، نه تاجران. اونی که عالم نوشته مفاتیح الجنان است، اونی که عالم نوشته مصباح المتهجد است، اونی که عالم نوشته مصباح کف عمیس، اون که عالم نوشته جمال الاسبوع است، اون که عالم نوشته اقبال الاعمال. به حمد الله و منه الان هم شرایط طوری شده بعضی از ناشرهای با انصاف و عالی مقام اومدن این کتاب ها رو در واقع معرب کردن، اعراب گذاری کردن، یه ترجمه فارسی هم کنارش زدن، برای عموم قابل استفاده است. ولی کتاب هایی که معلوم نیست از چه کسانی صادر شده نمیشه در دعا بهشون اعتماد کرد. واقعشون است که اعتقاد مردم رو در دراز مدت به دعا از بین میبرن. اثر سوئی که کتابی که غیر عالم در دعا بنویسه اینه، میگه اگر مثلا اینجا گفته اگر تو یه بار این کارو بکنی تمام میشه، خب من صد بار این کارو کردم تمام نشده، و خب در دراز مدت در واقع اعتقاد آدم رو نسبت به دعا از بین میبره. خب به خاطر اینکه او بخواست کتابش فروش بده، کار به بقیهش نداشته که، استرار مردم از طرفی، درماندگی مردم از طرفی، بی پناه بودن مردم از طرفی، خب مردم فطرتا هم که به دنبال دعا هستن،
بله،
پس به دعای دعاهای معصور باشن، دعای معتبر باشن. بخشی از تحلیلات از کلمات وجود ناظر حضرت سید الشهدا در دعای شریف عرفه، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من المستغفرین، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الموحدین، هیچ معبودی جز تو نیست پاک و منزهی من از ستمکارانم، هیچ معبودی جز تو نیست پاک و منزهی من از توبه کنندگانم، من از موحدین هستم. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الوجلین. هیچ معبودی جز تو نیست، پاک و منزهی. من از در واقع امیدواران وجلین ترسان، در واقع ترسانندگان هست، یا حالا ترجمه صحیحش رو باید به ذهنم بیاد به تو بگم، من الراجین الراغبین، امیدواران مشتاق من هستم. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الصائدین. هیچ معبودی جز تو نیست، پاک و منزهی. من از درخواست کنندگان هستم. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من المحللین مسبحین. لا اله الا انت ربی و رب آبائی الاولین. تو پروردگار من و آبا و نیاکان من هستی. این هم ذکر در واقع لا اله الا الله و دعا. دعاشو هم تو مفاتیح میتونید پیدا بکنید و هم در کتاب هایی که ذکر کردم. حالا بخواد به جای برید و برگردید تا من
رفت. خیلی متشکرم استاد عزیز آقای عربی، خوب هوای ما رو دارن دیگه جا. سلامت باشین انشالله. در خدمتتون هستیم. یه بخشی رو ملاحظه بفرمایید، انشالله برمیگردیم بحثمون رو پی خواهیم گرفت. در خدمتتون هستیم. 301441 سامانه پیامکی برنامه هستش که انشالله شما عزیزان با توجه خوبی که به برنامه خودتون دارید حتما نکاتی به ذهنتون میرسه که با ما در میون بگذارید و انشالله ما هم در خدمت شما عزیزان باشیم و اونها رو بتونیم در برنامه مطرح بکنیم. داریم در ارتباط با آداب مقارنه با درخواست و دعا صحبت میکنیم. ادب چهارم و پنجم رو استاد عزیزم آقای علوی تهرانی بیان فرمودن. البته ادب پنجم همچنان فکر میکنم بخشایی
ادامه داره.
ادب چهارم گفتن ذکر لا حول ولا قوت الا بالله بود و مباحثی که در این خصوص مطرح شد. و ادب پنجم هم حمد و تسبیح و تحلیل پروردگار هست که بحث لا اله الا الله رو بیان فرمودند. بخشی از تحلیلات دعای عرفه رو هم جا بیان فرمودند که یک جوری راهکار بدن و مسیر رو برای ما مشخص بکنن که انشالله در ادامه این آداب ما بتونیم با این شکل ورود بکنیم به فضای دعا. شما در خدمت هستیم.
قبل از اینکه وارد بحث تسبیح بشیم، من این نکته رو که حالا اون موقع در واقع ترجمه درستش تو ذهنم نبود الان خدمتتون عرض کنم. در باب دعا عرض کردم لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الوجلین. هیچ معبودی جز تو نیست، پاک و منزهی. من از بیمناکان هستم. حالا من مونده بودم که ترجمه فارسیش بیمناکان بهترین ترجمه است. من از بیمناکان هستم. این 12 مرتبه است در مقابل ذکر جناب یونس. جناب یونس یک مرتبه است و این 12 مرتبه وجود و ناظرین است. سید و شهدا برابره که سر به سجده بذارد و این 12 مرتبه رو بگه علاقاده خب مراتب بهتری و بیشتری نصیبش خواهد شد. فارغ از این که بنده نمیخوام به کسی ذکر بگم و در این در واقع در این حال در انتهای بحث راجع به ذکر مطلبی رو خواهم گفت انشاءالله. ادب پنجم مرکب از 3 دستورالعمل بود. یکی لا اله الا الله گفتن، یکی تسبیح گفتن، یکی تحمید. ما تحلیل که هم لا اله الا الله گفتن بود رو بیان کردیم. حال نوبت میرسه به تسبیح. تسبیح یعنی سبحان الله. معنای سبحان الله روشنه، بنابراین دیگه تفسیر دیگه نیاز نداره. وقتی ما میگیم سبحان الله یعنی خداوند پاک و منزه است. سبحان الله ما یصفون از توصیف میکنن، یعنی خداوند از هر عیبی، از هر نقصی، از هر شباهتی منزه است. از هر کمال بشری قابل توصیف هم چی آقا منزه. چون خداوند موجود بی نهایته، انسان موجود محدوده. موجود محدود صفاتش هم محدود هستن. بنابراین ما نمیتوانیم حضرت حق رو با اوصاف بشری توصیف بکنیم. قدرت انسانی، قدرت علم انسانی، این میشه برای خدا نقص. و خدا کمال مطلق است و مطلق کمال است، بی نهایت است، همه کمالات را دارد و همه کمالات را بی نهایت دارد. اما راوی از حضرت صادق سوال میکنه سأل تو ابا عبدالله ان قول الله عز و جل سبحان الله، از این گفتار و فرمایش حضرت حق سبحان الله ما یعنی به چی چیزی به اون اراده شده است؟ قال تنزیهو، منزه دانستن خدا. پس هر کسی ذکر سبحان الله رو میگه در اینها تو ذهنش شده که خدا از هر نقص و عیب و کمال محدود بشری در واقع چی هستش؟ منزه. یه بیانی هم در تفسیر سبحان الله هست، این البته فقط درکش مخصوص حضرت رسول اکرمه، اما بیانش از حضرت باقر علیه السلام. اسماعیل جوفی از امام باقر نقل بکنه که حضرت فی وصف معراج نبی، معراج پیغمبر رو، پیغمبر در طول 23 سال عمر مبارکشون 101 بار به معراج رفتن، یک معراج پیغمبر رو در قرآن در دو سوره اسراء و در سوره مبارکه نجم در واقع بیان کردن. حالا حضرت امام باقر داره اون توصیف میکنه معراج پیغمبر رو. فی وصف معراج نبی، فلما انتها بهی الى سدره المنتها، رسیدم به منطقه سدره المنتها، تخلف عن جبرئیل فقال رسول الله یا جبرئیل فی هذا الموضع تخذلنی، رسیدم وقتی به منطقه سدره المنتها رسیدن تخلف عنه جبرئیل، جناب جبرئیل دیگه به پیغمبر گفت دیگه از جا بعد خودتون باید بریم، من دیگه در خدمتتون نیستم. فقال رسول الله، پیغمبر بهش فرمودن به اینکه در این موضع من رو ترک میکنی و تنها میذاری؟ فقال جبرئیل گفت تقدم امامک فوالله لقد بلغت مبلغا لم یبلغه احد من خلق الله قبلک، شما به یه جایی رسیدید پیش روی شما جاییست که مخلوقی قبل از شما به اونجا راه پیدا نکرده، اون خلوت حضرت حقه، هیچ کس اونجا راه پیدا نکرده، من هم اگر بخوام بیام لو دنو تو اون ملتن له ترق تو، به اندازه یک بند انگوش از این جایی که هستم بخوام بیام بالاتر از بین خواهم رفت. بعد پیغمبر میگن در اون منطقه فرایت من نور ربی، من نور پروردگارم رو دیدم و حال بینی و بینه از صبحه، بین من و بین خدا فقط صبح حائل بود. اسماعیل جوفی میگد که و من صبحه جوئل تو فداک، فدای شما بشم، صبح چیه که حائل بین خدا و پیغمبر بود؟ فا اومع به وجهی الى الارض و اومع به یدهی الى السما، با سر مبارک به زمین اشاره کردن، با دستشون به آسمانش اشاره کردن و هو یقول، آنگاه فرمودن جلال و ربی ثلاث مرات، جلال و ربی، جلال و ربی، جلال و ربی، یعنی اون چرا که بین من و خدا حائل بود، بین من پیغمبر ختمی مرتبه و خدا حائل بود، صبحه بود. صبحه یعنی جلال، شکوه حضرت حق، غلبه حضرت حق، قدرت حضرت حق. این هم یک تفسیر از سبحان الله هست که شکوه حضرت حق است به اسماء جلالیه. بیندگان عزیز بدانند که حضرت حق اسمایی دارد جلالیه، اسمایی دارد جمالیه، اسماء جلالیه معنای در واقع تسبیح هستش، سبحان الله هستش. خب یک نمونه از تسبیحات معصوم، باز عرض کردم این تسبیحات رو در کتاب‌های معتبر ادعیه پیدا بکنن. یه تسبیح هست از 14 معصوم، بعد در اوقات مختلف هفته باید خونده بشه، مثلا و هفته از ماه، مثلا در روز اول از ماه تسبیح وجود ناظر است ختمی مرتبت هستش. اینجور تسبیح میکردن. پس بسم الله دستها بالا، بعد بسم الله الرحمن الرحیم، بعد تمجید و ثنا و مد، لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله به اون قطعه دعا، آنگاه سبحان الله. سبحان الله چی؟ سبحان الله عدد رضا، پاک و منزهی به اندازه‌ای که خوشنود شود. سبحان الله عدد کلماته، پاک و منزه است به تعداد کلماتش. سبحان الله عدد خلقه، پاک و منزه است به تعداد تمام مخلوقاتش. سبحان الله زنت عرشه، پاک و منزه است به موازنه عرشش. سبحان الله ملء سماواته، سبحان الله ملء ارضه، پاک و منزه است به اندازه گنجایش آسمانهای هفتگانه، پاک و منزه است به اندازه گنجایش زمین. سبحان الله مثل ذلک، پاک و منزه است به همه اون تعدادی که گفتم. و الحمدلله مثل ذلک، ستایش برای حضرت حق به اندازه همون اون چی تو گفتم. و لا اله الا الله مثل ذلک، و الله اکبر مثل ذلک. این هم یک دعای تسبیح برای حضرت حق. در مفاتیح هم رجوع بکنید پیدا میکنید چیز شاقی رو بنده نگفتم. این هم از تسبیح. وقت هست یا اینکه
فرمایید سوال بکنم اینجا در دعای الان شما مثلا فرمودید در دعای عرفه اون بخش هایی که فرمودید در ارتباط با لا اله الا انت و بقیه مواردی که فرمودید، در بعضی از دعاها ابتدا سبحانک اومده بعد لا اله الا انت یا لا اله الا الله، و در بعضی لا اله الا الله ابتدا اومده بعد سبحان الله. اینجا چه فضایی رو باید در نظر گرفت؟ مثلا در دعای جوشن کبیر میگه سبحانک یا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، و در اینجا لا اله الا انت سبحانک.
اون لطافت در واقع در شروع دعا هست که گاهی باید اول خدا را از نقص منزه بکنه، در وهله اول اعتراف بکنه، آنگاه صفات جمال رو حمل بکنه. یعنی اول جلال حق رو به رخ بکشه که او از هر عیبی پاک و منزه است، آنگاه دارای خصوصیات است. گاهی اوقات اقتضای اینه که اول عرض ایمان بکنی لا اله الا انت، آنگاه در واقع پاک و منزه. اول یه خدایی رو ثابت بکن، بابا من به یه خدای اعتقاد دارم، این خدایی که اعتقاد دارم حالا پاک و منزه است، این خدایی که اعتقاد دارم ستایش برای اوست. اینا در واقع لطافت در دعاست. باید ببینیم محتوای دعا چه اقتضایی داره. توجه بکنم. اما سومین اون از پنجمین آداب، ادب سومین در واقع که تحمید حضرت حقه. تحمید از ریشه حمده، معنایش روشن است، ستایش کردن. ستایش کردن برخواسته از شناخت و معرفته، یعنی در ارتباط مستقیم با میزان معرفت. پس ستایش و کمال ستایش در ارتباط مستقیم با چی هستش؟ با عرض به حضورتون که شناخت ما هستش. از آنجا که استاد بشر وجود نازنین حضرت رسول اکرم در عرض میکنه در ساعت مقدس حضرت حق، ما عرفناک حق معرفته، من پیغمبر که در سدرت المنتها هستم، حال بینی و بینه که از صبح ما عرفناک حق معرفته. بنابراین حمد و ستایشی که از پیغمبر هم برخواسته است حمد کامل نیست، با اینکه اکمل تمام حمد هاست نسبت به مخلوقات، ولی اون حمد ستایش، حمد ستایش در واقع کامل شایسته حضرت حق نیست. در رابطه دعا میگید که یا خیر حامد و محمود، ای بهترین حمد به حضرت حق، ای بهترین ستایش کننده و ستایش شده. چون هیچ کسی اندازه خدا به خودش معرفت نداره، بنابراین حمدی که از اون میاد کامل هست. این بخش اول تا بعد ببینیم که نمیدونم بس که بعد
یه فرصتی میتونیم بگیم
بله
دوستان، ان شاء الله برگردیم یه 10 دقیقه فکر کنم تا پایان در خدمت استاد عزیزم حاجی علوی باشیم.
در خدمتیم. پس اونجا که عرض کردم که حمد و ستایش حضرت حق و کمال این ستایش مرتبط با شناخت است، بنابراین اگر کسی میخواهد در مقام حمد خدا قرار بگیره باید اول خدا رو بشناسه، اول باید خدا رو بشناسه تا حمدش حمد واقعی بشه. و بعد هم عرض کردم که کاملترین حمد نسبت به حضرت حق اون حمدیست که از ناحیه خود حضرت حق در واقع صادر میشود، چون او بیشترین معرفت رو یعنی کمال معرفت نسبت به ذات مقدس خودش داره. ولو استاد بشر حضرت رسول اکرم اگر اکمل از همه حمدها هست، اما نسبت به حضرت حق معرفناکه، یعنی حق مطلب نیست. حالا این حمد کی باید اتفاق بیفته؟ قال رضا علیه السلام. و چرا باید اتفاق بیفته؟ حضرت رضا علیه السلام فرمود ان قوله الحمد لله، گفتار خداوند ستایش برای خداست، انما هو اداء لما اوجب الله على خلقه من الشكر، این در واقع به جا آوردن سپاس، وظیفه سپاس گذاری که خداوند بر عهده مخلوقات گذاشته، و شکرون لما وفق عبده من الخیر، و ستایش و شکر گذاری برای کار خیری است که خدا توفیق انجامش رو به انسان داده. پس این وظیفه است، چون خداوند به ما نعمت داده، در مقابل اون نعمتی که خدا به ما داده از ما توقع و بحث شکر گذاری بخواسته. وقت شکر گذاری رو با واژه الحمدلله. یک. دو، رسول گرامی بفرماید کل امر زیبال لا یبدع فیه بحمد الله، هر کار مهم که به الحمدلله آغاز نشود فهو اقطع ناتمامه، یعنی کاریست که به فرجام نمیرسه. اگر کسی بخواهد کارش به فرجام برسد بعد از گفتن بسم الله در امور را، در بس دعا بیان نمی کنم، در هر امری بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، که این کار انشاءالله به فرجام و به نتیجه برسه، و الا حضرت می فهمد فهو اقطع بریده است. در یک عبارت دیگر از حضرت رسول اکرم ممحوق من کل برکت، از هر برکتی توهیست، کار انجام میشه، زحمت کشته میشه اگه نتیجه بده ولی برکت نداره. بنابراین هم برای برکت دار کردن کار و هم برای به فرجام رسیدن امور الحمدلله رب العالمین، این وظیفه ایست که خدا به عهده ما گذاشته از باب ستایش در مقابل نعمتی که داده. نعمت شناسی یکی از مهمترین در واقع کارهاست. انسان فطرتاً در مقابل کسی که الناس عبید الاحسان، فطرته، این فطرت آدمی زاده، از هر کسی خوبی مگر شقی باشه که شقی استثناء عالمه، الناس عبید الاحسان، مردم بنده احسان و خوبی هستن. خدا به حضرت موسی علیه السلام فرمود که منو دوست داشته باش، یک کاری هم بکن مردم منو دوست داشته باشه. به حضرت عقصه که من که میمیرم برات، اما چجوری مردم را عاشق تو کنم؟ حضرت حق فرمود نعمتهای منو متذکرشون بشو، و مردم وقتی بفهمن امورشون دست منه از خود به خود عاشق من خواهند شد. بعد اولین نعمت حضرت حق خودش معرفی بکنه، نبه عبادی انی انال غفور رحیم، به این بندگان من بگو من بخشنده و صاحب رحمت هستم. وقت آدم اگر این رو در مقابل اون چی که بناست در قیامت اتفاق بیفته، حساب کنه. حالا یک دعای حمدی رو هم من بیان بکنم
از
باشه به اندازه 3 دقیقه باشه به اندازه 3 دقیقه حمد حضرت حقه. پس دستها بالا، بسم الله الرحمن الرحیم، تمجید حق و مدح حضرت حق و ثنا حضرت حق به اختلاف معنایی که گفتیم، لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله، سبحانك انی کنت من الظالمین، بعد از وضو سبحان الله عدد، از وضو کلماته که دعای است رسول اکرم بود، این از امیرالمومنین نوبت حمده. اللهم لك الحمد على عفوك بعد قدرتك، ولك الحمد على غفرانك بعد غضبك، اللهم لك الحمد رفيع الدرجات مجيب الدعوات منزل البركات من فوق سبع سماوات مؤتي السؤالات مبدل السيئات بالحسنات جائل الحسنات درجات و مخرج الى النور من ظلمات، اللهم لك الحمد غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذو التوب لا اله الا انت و الیک المصیر، اللهم لك الحمد فی اللیل اذا یغشا. این دعایی است تحمیدیه مفصل از وجود ناظر است امیر علیه السلام در مفاتیح، هم تو که دعاهای واقعیت صلاتش هست هم بگردن تورق بکنن پیدا میکنن. اما یه نکته ای رو من بخوام خدمت بینندگان عزیز بیان بکنم، فکر نمیکنم بیشتر از چقدر وقت داریم آقا؟
فرصتمون تقریبا یک دقیقه.
من همین رو بگم، ببینید آقا جان، ما امروز راجع به ذکر صحبت کردیم، اما ذکر حقیقت آسانی نیست، یک حقیقت مهمه. از وجود ناظرین حضرت رسول اکرم به امیر المومنین، یا علی سلاستو لا توتیقها هذه الامه، سه چیزی که امت من طاقتشو نداره، یعنی من میترسم فراتر از توان امت منه، یکیش ذکر اللهه.
بله.
حالا بعد راجع به ذکر الله تو هفته بعد باید صحبت بکنیم که
یادداشت میکنیم که
بله انشالله اگه سعادت داشته باشم راجع به این صحبت بکنم
انشالله. خیلی متشکرم استاد علوی،
خواهش میکنم
انشالله که مأجور باشید، پاینده باشید و پیروز. از همه شما عزیزان هم تشکر و قدردانی میکنم، آرزوی صحت و سلامت دارم برای همه شما بزرگواران. ما رو هم دعا بفرمایید، شهدا رو یاد کنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. خدا نگهدار.